پیشنهادی دارید میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید. هم شما عزیزانی که از شهرستان‌ها رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید و هم شما عزیزانی که از تهران ما رو میشنوید. رسیدیم به ساعت 19:30. از شما علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه دعوت میکنیم که از این لحظه همراه باشید با گروه کتاب رادیو فرهنگ با برنامه زنده رادیو کتاب.
رادیو کتاب.
به نام خدا. سلام. سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر شما مبارک باد. خوشحالیم که از رادیو فرهنگ با مجموعه رادیو کتاب برنامه‌ای درباره کتاب و میراث فرهنگی با شما هستیم. امیدوارم اولین روز هفته رو خیلی خوب گذرونده باشید و با ما همراه بشید تا از کتاب دوست خوب همه ما صحبت کنیم. کتابایی که از فرهنگ و هنر سرزمینمون صحبت میکنن، از گذشته های خوب دیروز حرف میزنن که با تلاش پژوهشگران و نویسندگان عزیزمون رقم میخوره و قراره ما هم برای پاسداشت این گذشته ارزشمند قدمی برداریم. موضوع بحث هفتگی برنامه ما بهانه‌ای شده تا حرفای شما رو هم بشنویم. صحبتایی که میتونه ما رو امیدوار کنه که در حفاظت و مراقبت از این گذشته ارزشمند مشارکت شما رو هم داریم. هفته‌های گذشته منتظر شما دوستداران و علاقه‌مندان به فرهنگ ایران هستیم تا تجربه و اطلاعات خودتون رو درباره موضوع برنامه با ما و مخاطبان برنامه به اشتراک بگذارید. اما موضوع برنامه امروز، می‌خوایم درباره مراسم و آیین‌های سنتی در شهرهای مختلف حرف بزنیم. آیین‌هایی که اگرچه رنگارنگ و متفاوت هستند و ممکنه در چرخ روزگار دچار تغییر و تحولاتی شدن، اما صده‌ها و شاید هم هزاره‌هاست که در سرزمین پهناور ایران برگزار میشن و هر کدومشون ریشه دیرینه دارند. پرسش شما اینه، به ما بگید از مراسم و آیین‌های سنتی شهر و منطقه خودتون چی میدونید؟ آیا این آیین‌ها مثل گذشته برگزار میشن یا تغییراتی هم داشتن؟ آیا این آیین‌های محلی و سنتی ثبت و ضبط شدند یا خیر؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. اما در برنامه امروز برای شما چه بخشایی آماده کردیم؟ خانم فاطمه علی اصغر، کارشناس خبری، از اخبار و اتفاقات هفته برای ما میگه. در ارتباط خواهیم بود با سرکار خانم فرزانه طاهری، سرپرست موزه کودکی ایرانه، که روز گذشته در تالار اسناد گنجینه ملی در مرکز اسناد ملی افتتاح شده. گفتگوی دیگر ما و آقای رحمان احمدی ملکی، نویسنده کتاب چشن به خاتون، خواهد بود که این پژوهشگر در کتاب خود به پیشینه تصویرنگاری آینی در آذربایجان پرداخته و در بخش معرفی کتاب همکارمون آقای محمد آسیابانی کتابی را به ما معرفی خواهد کرد. در بخش نشست هفته برای شما قسمتی از مراسم شب حاج حسین ملک رو انتخاب کردیم. این مراسم هفته گذشته با همکاری موزه ملک، ستاد گردشگری شهرداری تهران و مجله بخارا در باغ موزه قصر برگزار شده. در این نشست استاد عبدالله انوار، جناب آقای احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران، مهندس سید محمد بهشتی عضو فرهنگستان هنر و رضا دبیر نژاد مدیر موزه ملک صحبت می‌کنند. ما برای شما بخش‌های کوتاهی از صحبت‌های این بزرگواران رو پخش می‌کنیم و به مباحث مطرح شده درباره جایگاه حاج حسین آقا ملک اشاره خواهیم کرد. خدمت کارشناس مجری برنامه هستیم، خانم مینوگله. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حقیقت ناصری عزیز و شما مخاطبان رادیو فرهنگ.
متشکرم. خب امروز میخواییم با مخاطبان برنامه درباره مراسم و آیین‌های سنتی صحبت بکنیم، جدا از آیین‌های ملی. در اغلب روستاها و شهرهای ما آیین‌هایی برگزار میشه که مختص به همون شهر و روستاست. البته این آیین‌ها در مناسبت خاصی برگزار میشه و در سالهای اخیر هم تونسته گردشگران زیادی رو به خودش جلب بکنه. خانم گله، آیین‌های محلی یا منطقه‌ای معمولاً چه ویژگی‌های خاصی دارن؟
بله، من می‌خواستم یه توضیح کوتاه در مورد خود کلمه آیین به کار بگم که معمولاً به یک مراسم یا یک مجموعه رفتار گفته میشه که حالا در یک مکان خاص، در زمان خاص، به یک مناسبت برگزار میشه و در تمام دنیا هم رایج هست. بله. انسان شناسا، جامعه شناسا و روان شناسا معمولاً گفته میشه آیین و مناسک به کار برده میشه و کارکرد این آیین رو در واقع در جوامع ابتدایی انسان ها این آیین ها رو اجرا می کردن برای حفظ بقای خودشون.
بله.
نیاز داشتن به یه سری به اجرای این آیین ها به خاطر اینکه بتونن کارکرد اجتماعی هم داشته، در کنار هم دیگه احساس امنیت و بقا داشته باشن. ما در کشورمون یک سری آیین هایی که همونطور که شما اشاره کردین ملی داریم، مثل نوروز و آیین های عاشورا که در تمام شهرها و روستاهای کشور ما برگزار میشه، حالا نوروز که در چندین کشور دیگه هم برگزار میشه. امروز میخوایم در مورد آیین های صحبت کنیم که تو یک شهر یا یک روستا یک آیین ویژه و خاصه که در مختص به همون شهر یا روستا هست، ممکنه در جای دیگه هم برگزار بشه ولی با یک شباهت یا تفاوت هایی که بیشتر مورد منظورمون این آیین ها هستن. در مورد آیین، این که در سفرنامه ها خیلی اشاره شده بهش، سیاحتگرانی که به ایران آمدن صحبت کردن در مورد آیین هایی که در ایران برگزار میشه، که سفرنامه شاردون یکی از سفرنامه هایی که معمولا استناد میشه بهش برای آداب و رسوم آیین ها و جشن های ایرانی. بله. که در دوره صفویه ایشون سفر کرده بودن به ایران. درسته. و اون میتونه ما رو در واقع در یک بخشی از تاریخ در واقع دمده آیین ها صحبت میکنه و آیین ها خیلی نشانه هایی از آیین های کهن هست که امروز در نمایش هایی که ما میبینیم در سینما و در خیلی از زندگی ما ممکنه رسوخ کرده باشه به طور نمادین. بله، همینطور از تنظیه
آینی در واقع.
بله، ما یک سری حال آینه هم داریم که ثبت جهانی شدن که در طول برنامه در موردش صحبت کنیم.
خیلی ممنون از توضیحات خوبتون.
خب یک بار دیگه پرسش رو میگم، به ما بگید از مراسم و آیین‌های سنتی شهر و منطقه خودتون چی میدونید؟ آیا این آیین‌ها مانند گذشته برگزار میشن یا تغییراتی هم داشتن؟ آیا این آیین‌های محلی و سنتی ثبت و ضبط شدن یا خیر؟ شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558.
در این بخش از برنامه رادیو کتاب اخبار هفته رو با صدای خانم فاطمه علی اصغر کارشناس خبری برنامه میشنویم. خانم علی اصغر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو کتاب.
سلام، وقت شما بخیر، امیدوارم که اوقات خوشی رو پشت سر گذرانده باشید.
متشکرم. چه خبر خانم علی اصغر؟
من آخرین خبر رو از میدان حسن آباد میگم که در حال حاضر شهرداری داره اقداماتی رو برای بازسازی این بنا میکنه و اما با اینکه اقداماتی داره برای بازسازی انجام میشه، متاسفانه هنوز دفترخونه‌ای که اسناد مصدق و کاشانی در اون بوده.
خب خانم علی اصغر، ظاهرن این ارتباط قطع شده. دوستان خانم علی اصغر صدای بندر میشنوین؟ نه، ارتباط قطع شده. خب داشتیم خبرها رو میشنیدیم از خانم علی اصغر کارشناس خبری برنامه که در مورد حسن آباد داشتن میگفتن و تعمیراتی که داره انجام میشه توسط مسئولان. امیدواریم که این ارتباط زودتر برقرار بشه و خانم علی اصغر هم روی خط برنامه رادیو کتاب حضور داشته باشن و بیشتر توضیح بدن راجع به این خبر. دوستان با ادامه برنامه زنده رادیو کتاب همراه ما بمانید. خب خانم علی اصغر صدای بندر میشنوی؟
بله، من واقعا عذرخواهی میکنم ببخشید که صدای من قطع شد.
خواهش میکنم.
من در مورد بازسازی میدان حسن آباد میگفتم. بله. همونطور که همه شنوندگان در جریان هستند، چند وقت پیش آتش سوزی که در میدان حسن آباد افتاد باعث شد که بسیاری از بخش های اون بسوزه، به خصوص توی جبهه غربی در واقع میدان حسن آباد و دو تا از گنبدها آسیب بمونه. منتها الان شهرداری داره اقداماتی برای بازسازی این بخش ها انجام میده که امیدواریم که هرچه زودتر این فعالیت ها به نتیجه برسه و اون بخش هایی که واقعا قابل احیا هستن زیر نظر کارشناسان میراث فرهنگی احیا بشن. و از طرف دیگه یک بحثی رو من خواستم در مورد دفترخونه‌ای بگم که
بله.
دفترخونه ای بگم که خیلی از در واقع اسناد مصدق و کاشانی در اونجا بود و این سندهای بیشتری هم، من حتی مصاحبه کرده بودم با سردار اونجا، میگفتن که اینها چون اینجا دفتر شماره 1 در واقع دفترخونه تهران بوده، بسیاری از سندهای در واقع بسیاری از بزرگان و افراد مختلف تو اونجا انجام شده.
بله.
حالا امیدواریم که میگن احتمالش هست شهر یک بخشایی از اونها احیا بشه. اون وقت واقعا خیلی سریع سازمان میراث فرهنگی به این امر ورود پیدا کنه و در این زمینه اقدام بشه برای جمع آوری این اسناد.
انشالله. خب خبر بعدی هم دارید؟
من یکی دیگه از خبرهایی که در واقع میخواستم بگم ثبت در واقع ملی شدن ساختمان جیپ هستش. ساختمان جیپ که ساختمانی بود که در خیابان سعدی قرار داشت و مشکلات زیادی برای این ساختمان طی چند وقت گذشته پیش اومده بود، خوشبختانه الان این ساختمان ثبت ملی شدن و چند تا دیگه از بناهای تاریخی دیگه همون که امیدواریم که ثبت ملی شدن این آثار تأثیر زیادی بگذاره تو حفظ شدن اونها و ما شاهد این باشیم که این بناها از خطرات تخریب مزایده گذاشتن و یا اینکه تغییر کاربری هایی که اصلا کل بنا رو به هم میریزه نجات پیدا کنن.
خب خیلی ممنون از توضیحات خوبتون و خبرهایی که گفتی خانم علی اصغر، سپاسگزاریم از اطلاع رسانیتون، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید،
خدا نگهدارتون.
یک دو روزی که دل در جهان بیغم است، قدر فرصت بیدان عمر شادی کم است، خنده بر لب اگر لحظه ای دل خوشی گل از دست غم ناله ای می کشی
در برنامه امروز رادیو کتاب درباره مراسم و آیین‌های سنتی در شهرهای مختلف صحبت می‌کنیم و پیامک بخونم. الان خانم گله، خانم محمدی از کردستان گفتن در مورد البته آیین تولد نوزاد در میان کردها گفتن که قبلا به دنیا اومدن نوزاد مشخص نبود و روز تولد نوزاد هر کس خبر رو برای پدر خانواده میبرد هدیه میگرفته. رسم بوده که وقتی اولین فرزند به دنیا میاد خانواده مادر نقش مهمی داشتن، گهواره و لباس نوزاد رو تهیه میکردن و هفتمین ماه بارداری به خونه دخترشون می بردن. همچنین در کنار این هدایا یک بسته تزیینی درست می کردن و به میهمانانی که برای دیدن مادر می اومدن هدیه می دادن. توی این کیسه قاوت یا قوتو می زاشتن و این سنت هنوز در برخی روسا و شهرهای کردستان همچنان پابرجاست.
بله، خیلی ممنون هستم از این دوست عزیز. آیین‌های مختلفی داریم ما، آیین تولد، آیین شکرگزاری، آیین تدفین، آیین‌های عزاداری و آیین‌هایی که و خیلی این آیین‌ها در ارتباط تنگاتنگ با طبیعت هستن، طبیعتی که پیرامون انسان بوده و کارکردش را همونطور که گفتم خیلی اجتماعی هست. یه جشن هست که در واقع جشن یک آینه به نام جشن برداشت گندمه که در شهرستان گرمی در اردبیل و روستاهای اطرافش برگزار میشه که به نام آینه آلالاما ثبت شده در فهرست میراث ناملموس کشور که در این چند سال اخیر برگزار میشه در شهرستان گری، ولی در روستاهای صعب العبورش که برداشت با دست انجام میشه اونجا معمولا این آیین برگزار میشده و هنوزم ادامه داره. و اینطور هست که یک کسی که در واقع شخصی که کار برداشت رو انجام میده به نام بیچینچی، اون شخص وقتی برداشت تموم میشه شروع میکنه یک جمعی رو تشکیل میده، یعنی در جلوی این جمع حرکت میکنه که پشت سرش در واقع ممکنه صاحب زمین باشه، کسانی که در درو کمک کردن، همسایه‌ها و کسانی که در واقع دخیل بودن تو این کار برداشت گندم و فرزندان و جوان‌ها، و این با صدای بلند سلامتی تمام افراد خانواده رو، تمام افراد جامعه رو از خداوند می‌خواد و افرادی که پشت سرش هستن یا علی میگن بعد از هر گفته‌ای که ایشون میگه.
بله،
و بعد هم به گفته این که در روستا رایجه که این دروگران رو برای شام بعد از تا غروب این مراسم ادامه داره و بعد برای شام بهشون دعوت میکنن و شوربا و آبگوشت میدن و در واقع یک جور جشن شکرگزاریه که به یک جاذبه توریستی تبدیل شده و الان زمان برگزاریش صنایع دستی و محصولاتی که تولید میشه توی اون روستاها به فروش میره و گردشگر هم استفاده میکنن از این.
خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه زندگی رادیو کتاب در خدمت شما هستیم، در حالی که ساعت 19:51 است. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با سرکار خانم فرزانه طاهری، سرپرست موزه کودکی ایرانک. خانم طاهری سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به برنامه.
ممنون، متشکرم. من هم خدمت شما و شنوندگانتون سلام عرض میکنم و عصر بخیر میگم.
متشکرم. خانم گله کارشناس مجری برنامه با شما گفتگو میکنن. خانم گله
سلام عرض میکنم خدمت شما، خانم طاهری عزیز، و تبریک میگم برای گشایش این موزه که واقعا یکی از نیازهای فرهنگی ما بوده.
سپاسگزارم.
خانم طاهری، میخواستم یک پیشینه از گردآوری این مجموعه برای ما بگین که آیا پژوهش شده و گردآوری شده، چقدر اهدایی بوده، چون یک مجموعه خیلی کاملی هم از اسباب بازی ها، هم از آثار نقاشی در ادبیات کهن، هم آثار خطی چاپ سنگی و در دوره های مختلف هستن این اسباب بازی ها. یک پیشینه میخواستم برای مخاطبان ما بفرمایید.
خواهش میکنم. همطور که اگر دوستان بدونن، حالا مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان سال 1375 به صورت غیر رسمی کار خودشو شروع کرد با این موضوع که روی تاریخ ادبیات کودکان ایران کار بکنن. یک پژوهش گسترده رو از دوره باستان تا پهلوی دوم، یعنی سال 1357 رو دوستان شروع کردن و راجع به تاریخ ادبیات کودکان، آموزش و پرورش، تصویرگری و جایگاه کودک رو کار کردن که شد مجموعه 10 جلدی کتاب‌های تاریخ ادبیات کودکان و دستاورد این پژوهش مجموعه از کتاب‌های چاپ سنگی کودکان، مجموعه از کتاب‌های چاپی و چاپ سربی بود، نشریات قدیمی کودکان بود، اسناد بود و عکس بود. بعد از اون سال 85 پروژه بزرگ تاریخ ادبیات کودکان که بسته شد و کتاب ها شروع شدن به چاپ کردن و منتشر شدن، این 10 جلد، ما پروژه تاریخ مطالعات کودکی رو در واقع شروع کردیم. اثری هست در دست پژوهش و امیدواریم بتونیم توی سال آینده یا دو سال آینده کتاب تاریخ کودک و کودکی در ایران رو داشته باشیم. این بار ما فراتر از اون بررسی کردیم، به جایگاه کودک پرداختیم، به هر آنچه که به زندگی کودک مرتبطه، کودک چی میخورده، با چی بازی میکرده، چجوری درمان میشده اگر بیمار بوده. خب دستاورد این پژوهش هم که الان 10 سال از این پژوهش میگذره که هنوز هم داریم روش کار میکنیم، مجموعی از افزارهای زندگی کودکان شد، مجموعی از نوشت افزارها شد، مجموعی از اسباب بازیهای کودکان شد. باز هم این بار پژوهش مطالعات کودکیم هم باز مربوط به دوره باستان تا سال 1357 است. برای همین در واقع چیزهایی که الان به نمایش در اومدن در موزه ما دستاوردهای پژوهشی این دو پروژه بزرگ مؤسسه هست.
خانم طاهری، اون چیزی که مسئله که در این موزه به چشم میخورد، چون دیروز من دیدم این بخش‌های مختلف موزه رو، این که از افراد خاصی اونجا از ابزار کودکیشون، وسایل بازیشون هم اونجا ویترین‌هایی بود، مثلا خانم زویا پیرزاد بود و سری از بزرگانی که نسل‌های قبل‌تر، و جالب بود خب از چند نسل شما اسباب بازی در واقع و وسایل جمع‌آوری کردین که حتی به یعنی شامل اسباب بازی دستساز و حتی اسباب بازی وارداتی خارجی که در دوره‌های متأخرتر بود. این مجموعه چجور جمع‌آوری شده، مجموعه‌ای که به افراد خاصی تعلق داشته، و آیا هنوز هم تو برنامه شما هست که ادامه پیدا کنه این مجموعه ها؟
قطعاً یکی از همطور که میدونید میراث فرهنگی مرتبط با زندگی کودکان خیلی عرض قرب نداشته، و یکی هم این که خب چون با بچه ها سر کار داشتن و بچه ها با اونها در واقع حالا افزار زندگیشون بوده، افزار بازیشون بوده، خب خیلی استفاده میکردن و از بین میرفته، خیلی هم نموندن اینها و اهمیت هم چون بهشون داده نمیشده، اولین چیزی که تو خونه تکونیا و تو اسباب کشی ها دور ریخته می شدن همین وسایل زندگی دوره کودکی بود. ما خیلی می شنویم، ما اگه می دونستیم این ارزش داشت نمی زاشتیم سر کوچه، من اینو بخشیدم، این رو دادم به یکی برد.
به جز خانواده هایی که خیلی با حساسیت همه این وسایل رو آرشیو کردن،
اونها هم نگه داشته بودن به عنوان میراث خانوادگیشون، ولی وقتی دیدن که اینا کنار هم که قرار میگیرن تبدیل به اطلاعات میشن، تبدیل به داده های اطلاعاتی میشن، و وقتی حس کردن که میتونن با گذاشتن اینها در موزه مثل موزه کودکی در واقع میراث فرهنگیشون رو سهیم بشن با دیگران و داستانها و روایت پشتش رو بگن با دیگران، مشارکت داشته باشن، خب ترغیب شدن که این رو در اختیار مؤسسه ما قرار بدن، حالا چه به صورت اهدای کامل، چه به صورت امانی که دوره‌ای در اختیارمون باشه، چه اینکه ما اطلاعاتش و عکسش ازش تهیه کنیم، شناسنامه اطلاعاتی برای اون تهیه کنیم و روی موزه مجازیمون بذاریم. ما از سال 85 موزه مجازیمون رو هم روی فضای وبسایت ها گذاشتیم و این اتفاق خیلی خوبی بود که دیگران هم ترغیب شدن که این میراث خانوادگی رو برای ما هم بفرستن اطلاعاتشون.
قدیمی ترین ابزارهایی که توی موزه هست برای ما میفرمایید؟
به لحاظ افزارها اگر بخوان یا کتابها، ما قدیمی ترین مثلا عروسکی که داریم 6 عروسک هست که متعلق به دوره قاجاری هست، اواخر دوره قاجار و اول پهلوی، یعنی میتونم بگم پهلوی اول، میتونم بگم بدون اغراق 80 سال سنشونه و منحصر به فرد هست. به لحاظ کتاب ها ما بیشتر در قدمت بیشتری داریم، که ما کتاب چاپ سنگی داریم که قدمت 120 ساله داره.
بله. و یک سال دیگه هم دارم، این که غیر از ابزار و اشیایی که در موزه به نمایش گذاشتین، بخش های دیگه هم بود که اجرای زنده ای بود که در حال اجرا بود، حالا دیروز روز افتتاحیه بود و من فکر میکنم خب برنامه متفاوت بود، ولی برنامه عمومی که در طول یک سال آینده برای، چون این موزه میدونم فعلا هستین در مرکز اسناد، امیدوارم که دائمی باشه و ماندگار باشید.
بله فعلا ما برای یک سال کاری اینجا رو در اختیار داریم که دو ماهش برای آماده سازی گذشت. ما تا خرداد سال 99 در خدمت همه مشتاقان این حوزه، علاقه مندان این حوزه هستیم. همینطور که میدونید موزه کودکی